السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على نعمائه و له الشکر على آلائه و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز شریف، در این ماه عزیز، در آستانه فرصت بی بدیل ماه مبارک رمضان به تقوای الهی، به آماده شدن برای ورود در ضیافت الله و کرامت الله سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به همه پاکان و مقربانت سوگند می دهیم به ما توفیق آماده شدن به این مهمانی بزرگ الهی و فرمانبری از خودت در ماه شریف رمضان عنایت و کرامت بفرما. سنت پیشوایان معصوم ما رسول خدا آن بوده است که در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان و در فرصت‌های پایانی ماه شریف شعبان همه را به آماده شدن برای ماه رمضان فرا می‌خوانده‌اند. آن خطبه دلنشین و دلربای پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که همگان مستحضر هستید، مردم را به آمادگی ماه شریف رمضان فرا می‌خواند. سخنان امام رضا علیه السلام و دیگر پیشوایان معصوم ما در این روزها و دقایق 90 و منتهی به ماه مبارک رمضان همه لبریز از شور و شوق و اشتیاق در استقبال از ماه مبارک رمضان است. امروز هم شایسته است در دقایقی نکاتی را در این زمینه یادآوری کنیم. در حدیثی فرمودند رسول خدا: لو یعلم الناس ما فی شهر رمضان من الخیر لتمنت امتی ان یکون رمضان السنه کلها. اگر مردم می دانستند چه فیوزاتی در ماه رمضان نهفته است، امت من آرزو می کردند که همه سال آنها رمضان باشد. اگر به اسرار رمضان و به درخشش انوار الهی در ماه مبارک رمضان و خیرات و برکات آن پی می بردید، امت من آرزو می کرد همه سال رمضان باشد. و در سخن دیگر فرمودند: لو علمتم ما لکم فی شهر رمضان لزدتم لله شکرن، اگر می دانستید چه خبرها در نهان رمضان است، چه اسراری در گنجینه فاخر ماه رمضان است، دائم خدا را بر این نعمت شکر می گذاشتید. این دو حدیث گویای اسرار بی پایان رمضان است، ماهی که بیش از 40 ویژگی و صفت و نام و نشان برای آن در روایات ما آمده است، ماهی که درهای جهنم بسته شده است در آن، ماهی که درهای بهشت گشوده شده است، ماهی که شیطانها به بند کشیده شدند، ماهی که به سمت شما می آید با کوله باری از برکت و رحمت، ماهی که حسنات آن چند برابر است، ماه خدا، ماه فقیران، ماه نیازمندان، ماه قرآن، ماه عبادت، برترین ماها، ماه صبر و مقاومت، ماه مواسات و همدلی با دیگران، ماهی که لبریز از خیرات و برکات است. برادران، خواهران، این فرصت بی نظیر و گرانبها بار دیگر به شما ارمغان داده شده است. آماده باشیم. در این زمینه من با نگاهی به ده‌ها روایتی که در باب رمضان وارد شده، اوصاف و ویژگی‌های شگفت انگیز درباره آن ذکر شده است، درباره ماه مبارک رمضان چند ویژگی را یادآوری می‌کنم. یک، ماه مبارک رمضان یک فرصت زمانی است که از یک ملکوت بسیار نورانی برخوردار است. ماه رمضان افضل الشهور است، رأس السنه است، عید و اولیاء الله است، برترین فرصت هاست. چرا؟ شاید بشود به دو سه نکته اینجا اشاره کرد. یکی، بنابر احتمالی قطعه های زمانی از ویژگی های ذاتی برخوردارند، برخلاف آنچه که بعضی از بزرگان فرموده اند که زمان ها همه مثل هم است، تفاوت زمان ها به مظروف های اون هست، به اتفاقات و حوادثی است که در زمان ها می افتد. این یک نظریه است، ولی شاید بتوان گفت و استفاده کرد از روایات که نه، زمانها در ملک و ملکوتشان با هم تفاوت‌هایی دارند. قبل از آن که بحث مظروف این زمان رخ بدهد، زمانها با هم تفاوت دارند. بعید نیست که اولین تفاوت زمانها تفاوت ذاتی و غیر مستند به مظروف و شرایط باشد، و از شواهد زیاد میتوان این نکته را استفاده کرد. همانطور که در بحث‌های شکلی و ظاهری و طبیعی هم اینطور است، صبحگاهان یک ویژگی‌هایی دارد، یک حالاتی در او قرار داره، یک طبیعتی دارد، یک تأثیراتی در روح و روان آدمیان می‌گذارد. ظهر به شکل دیگر، هنگام غروب به صورت دیگر، شب طور دیگری. چطور زمانها و قطعه های یک شبانه روز با هم فرق داره؟ از جهت همین فرقها در روان و روح آدم هم تأثیراتی میگذاره. بعید نیست که در ملکوت زمانها، در واقعیت نهان زمانها و ماها و روزها و شبها هم تفاوتهایی قبل از اتفاقات بعدی وجود داشته باشد. این اولین ویژگی است. اگر این باشد، بالاترین زمان ماه مبارک رمضان و قله آن شبهای قدر است. همه زمانهای دیگر دامنه این قله اند. اون قله رسا و سر به آسمان معنویت کشیده ماه رمضان و شبهای قدر. این از یک جهت. از جهت دوم، ظرف زمان از حوادث پیشین استفاده میکنه. و مهمترین اتفاقاتی که به ماه رمضان شکوه داده است این است که در این ظرف زمانی قرآن نازل شده، صحف آسمانی و کتابهای الهی نازل شده، وقایع مهم در آن رقم خورده است و در این ظرف زمانی ملائکه بر زمین به شکل ویژه‌ای نازل می شوند. خب اینم اتفاقات مهمیه که رمضان را پرشکوه می کنه. و سومم اینه که این تعالیم بزرگ روزه و عبادت و انواع تعالیم عبادی و معنوی در این ظرف، همه اینها بازتابی به ظرف زمانی رمضان دارد و رمضان را پرفروغ و پرشکوه میکنه. خب مجموعه این سه نکته ما را به این نتیجه میرساند و در ده ها روایت تأکید شده که آقا خانم، این ظرف زمانی، این فرصت بسیار ویژه از یک شکوه و فروغی برخوردار است که هیچ جای دیگر نیست. برادران و خواهرانی که بار دیگر فرصت یافتید و یافتیم که با این فرصت زمانی ملاقات کنیم، آماده باشیم. پرچم‌های ماه مبارک رمضان برافراشته شده است. دروازه‌های رحمت خدا گشوده شده. این این اساس ماه مبارک رمضانه. در ملک و ملکوت رمضان و این قطعه زمانی، روزهای نورانی و شبهای نورانی تر آن، یک ویژگی‌های ذاتی و اکتسابی است و فرصت‌های بی‌بدیلی است که باید آن را مغتنم شمرد. دو، بر همین اساس روایات متعدد می‌گوید این ظرف زمانی طوری است که دروازه‌های آسمان و بهشت و رضوان خدا در اون گشوده تر است. دریچه های عذاب و نقمت خدا در اون بسته تر است. اقبل الیکم بالبرکت و الرحمه، فتحت ابواب الجنه، غلقت ابواب النار. یه خبری در پشت صحنه رمضان است که ظرفیت های عجیب در اون وجود داره. ظرفیت های بدی ها در اون بسته تر است و خوبی ها در اون بازتره. اما کلید ورود در این فرصت دست شماست. این ظرفیت، این زمینه است. کسانی می توانند وارد این دروازه بزرگ و این تالار عظیم رمضان شوند که دل آماده کنند، جان را به ساحت رمضان رهسپار کنند. این دست شماست. و سوم، این که به خاطر همون شکوه و همون فروغ و همون نورانیت و ظرفیتی که در این ماه قرار دارد، خوبی ها در این ماه به اضعاف مضاعفه در پیشگاه خدا ثواب داده میشه. خیلی عجیبه که این ظرف زمانی یه رنگی به عمل ما به شما میدهد که کاملا اون رو متفاوت میکنه. مثل یک فلزی که در تاریکی یه جوریست، وقتی که جلوی نور میاد یه جور دیگه میدرخشد. اعمال ما و شما در ماه مبارک رمضان، در پرتو نور رمضان، از یک فروغ و عظمت و شکوه و ارزش و ثوابی برخوردار میشه که به عقل ما نمیگنجد. چجوری نمیگنجه؟ طبق همین نقل رسول خدا فرمودند قرائت یک آیه قرآن در ماه مبارک رمضان یعنی ختم قرآن. این واقعا قابل فهم نیست برای ما، ولی صادق مصدق این رو فرموده. چه خبر است در این ظرف زمانی که یک آیه ما و شما معادل یک ختم قرآن می شود؟ یک رکعت نماز معادل 70 رکعت می شود. یک صدقه و اطعام ما دستگیری خلق خدا و مستمندان از آف مضاعف ثواب پیدا می کند. و در جایی از رسول خدا سوال کردند که چند برابر اینقدر؟ حضرت در اون جمله پاسخ به او فرمود الف الف، یعنی یک عمل میتواند 1,000,000 بار ارزش و عظمت پیدا بکنه. کسی میاد این فرصت رو از دست بده؟ صله رحم، خویشاوندی، اخلاق خوب، 20 و چند ویژگی که رسول خدا در همون خطبه شعبانیه فرمودند، از آف مضاعفه، یک ختم آیه، یک ختم قرآن، یک رکعت 70 رکعت، یک عمل خوب تا 1,000,000 بار ارزش مضاعف پیدا میکنه. عیار اعمال ما در این ماه اینجور افزایش پیدا میکنه. و چهارم که چیز شگفت انگیز دیگریست اینه که در ماه مبارک رمضان، اونهایی که رو جاده رمضان حرکت میکنن، آنها که بر صراط مستقیم الهی و عبادی حرکت میکنن، به جایی میرسن که نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، یعنی یه جایی میرسه که عمل عادی طبیعی گاهی عمل غیر اختیاری دارای ثوابه. این خیلی شگفت انگیزه. ما در معارفمون میخوانیم که ثواب و اقام مال اعمال عبادی است، اختیاری است، اما گاهی ثواب میده خدا بر از سر امتنان بر چیز غیر اختیاری، حالات طبیعی، تنفس انسان روزدار خالص پاک ملتزم به شرایط روزه میگه عبادت. نوم و کنفیه عباده، تو خواب داره عبادت میکنه. وقتی که کسی درست یک مرکب درستی سوار شده، احیانا سرنشین که باشه، خوابم باشه، داره به مقصد نزدیک میشه. آنان که بر مرکب رمضان سوار شده اند و بر این صراط مستقیم قرار گرفته اند، حتی نفسهای آنها پیش خدا ارزش داره. خواب آنها در جا پیشگاه خداوند مصاب و مصوبه. 4 و 5، به خاطر این ویژگی ها ظرف رشد فردی و اجتماعی فراهمه. فلسفه روزه هم رشد فردی ماست، مقاومت ما در برابر عوامل گناه و فساد، در برابر شهوت و غضب با روزه تقویت می شود. روزه اراده را صلب و استوار می کند. روزه اراده را محکم در راه خدا می کند. روزه دل و جان ما را در برابر هجوم سپاه شیطان و شهوت و غضب نگه می دارد. رشد فردی، از اون طرف رشد اجتماعی، روز شهر مواساته، ماه فقیرانه، احساس عاطفی گرسنگی و همراهی با گرسنگان است، انفاق و افطار است، همراهی با جامعه اسلامی است، و روزه و رمضان یک فرهنگ است، یک مدرسه تربیتی است، آداب بزرگی دارد. روزه یک درجه نیست، یک درجه روزه در احکام اولی و رساله ها آمده است، اما دروازه ها باز است، پله ها به آسمان کشیده شده. روزه عام همینه، اما روزه خاص اینه که دست و پا و جوارح ما در فرمان خدا باشد. و روزه خاص الخاصی است که دلها و قلبها و مغزهای ما مالا مال از معرفت خدا و منزه از شیطان باشد. بسم الله. در جمعه آخر ماه مبارک رمضان رسول خدا فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور، تا فرمودن و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده. دیگه از این بهتر می شود؟ برادران و خواهران، جوانان عزیز، مکتب رمضان باید در قم و ایران ما و امت اسلام احیا شود. این مکتب و این مدرسه نیایش و عبادت باید فساد و تباهی را از میان بردارد، جامعه را به سمت خدا هدایت کند. خدایا دست ما را بگیر و به حقیقت رمضان نائل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. باز هم همه شما و خودم را به تقوای خدا و آمادگی برای ورود در ضیافت الله رمضان سفارش و دعوت می کنم. در همان سخن وقتی که از رسول خدا سؤال شد این ماه با همه عظمتی که برای آن بیان کردید چه اعمالی را در آن توصیه می کنید؟ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ حضرت جواب دادن الورع عن محارم الله. این روح تقواست. بهترین کار برای ماه مبارک رمضان این است که از الان حساب و کتاب بریزیم، با محاسبه دقیق از گناه پرهیز کنیم. همه خیرات را برای ما به ارمغان می آورد. همه دروازه های ملکوت رمضان با این دستور رسول خدا باز می شه. دستور چیه؟ با دقت حساب کن، از گناه خود را مسون بدار. خدایا به ما توفیق صیانت خودمون از گناه عنایت بفرما. و فرمودن فاسألوا ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. با دلهای پاک و نیتهای درست از خدا بخواهید که شما را موفق به روزه این ماه و تلاوت درست آیات قرآن بفرماید. یاد و خاطره همه بزرگان و درگذشتگان و شهدا و شهدای مدافع حرم و همه مراجع و درگذشتگانمون و امام راحل را گرامی می‌داریم و برای شادی ارواح همه درگذشتگان و تازه درگذشتگان و شهدای این جمع و امام شهدا و همه بزرگان تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور در این خطبه تقدیم خواهد شد. یک، روز بزرگ و یوم الله عظیم و عید بزرگ الهی 12 فروردین است. پیام امام فرمود که صبحگاه 12 فروردین روز حکومت الله و روز بزرگ و عید ملی و مذهبی ملت ایران است. با بعد از قرنها وابستگی و تحقیر و استعمار ملت ما با آراء خودشون، با انقلاب پرشکوه خودشون صحنه ایران را تغییر دادند، معادلات ایران و منطقه و جهان را تغییر دادند. با همت والای شما و پیشینیان شما و با آراء نورانی شما و مجاهدت‌های بزرگ ملت ایران تمام ورق‌های شیطانی کنار رفت، حکومت الهی برپا شد. این فرصت کم نظیری بود که در 12 فروردین توسط ملت ایران به وجود آمد. نیمه دوم قرن 14 با انوار انقلاب اسلامی و با مجاهدت شهدا و ایثارگران ما رقم خورد. این روز بزرگ را به همه ایثارگران و خانواده‌های بزرگ ایثارگر و شاهد و ملت بزرگ و جوانان رشیدمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. چند نکته را در این محور اول عرض می‌کنم. دستاوردهای انقلاب دستاوردهای کمی نیست. پایه‌های استعمار و استبداد با انقلاب اسلامی فرو ریخت. قدرت استکبار جهانی و قدرت‌های بیگانه کاهش پیدا کرد، در مواردی به صفر رسید. آنها که به ایران فرمان می‌دادند در برابر اراده بزرگ ملت ایران زانو زدند. دستاوردهای ملت ایران، جوانان ما، دانشگاه‌های ما و همه بخش‌های کشور ما در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی و فناوری و شاخص‌های مختلف دستاوردهای کمی نیست. این را باید واقعا مهم شمرد. جهاد تبیین میگوید مبادا این همه دستاورد را به خاطر پاره‌ای بهانه‌ها یا پاره‌ای از ضعف‌ها نادیده گرفت. این دستاوردها بسیار عظیم و بزرگه. همینجا این نکته دوم را مد نظر قرار بدید که حجم دشمنی‌ها با این ملت چی بوده. من در چند بند میگم هر یک از این بندها و دشمنی‌های رواداشته به ملت ایران اگر هر جای عالم بود قدرت‌های بزرگ را از پا در می‌آورد. این ملت بزرگ ایران بود با ایمان و اقتدارشون که مقابل این حجمه‌های سنگین ایستادگی کردند. یک جنگ 8 ساله با حضور بیشتر قدرت‌های دنیا همراه صدام هرگز قابل تصور نبود. 8 سال بتازند اما آرزوی تجزیه ایران، سقوط ایران را به خاک ببرند، این قابل تصور نبود. مبادا اینها را ما کم بگیریم، این حجمه 8 ساله قدرت‌های بزرگ عالم را از پا در می آورد. ملت ایران مقابل اون ایستاد. دو، کودتاهایی که طراحی شد و از اونها عبور کردیم. سه، گروهک سازی هایی که انجام شد با اون همه فتنه انگیزی در مرزهای ما، استانهای گوناگون ما، اقوام ملت ما مقابل اینها ایستادند. کرد و ترک و لور و ترکمن و اقوام مختلف در مقابل این فتنه انگیزی ها ایستادند. چهار، تلاش برای تجزیه کشور بارها. و پنج، ترورهای بی‌نظیر از بالاترین مقامات ما تا جوانهای عزیز ما در خیابانهای شهرهای مختلف و تهران. و ششم، تحریم‌های ظالمانه‌ای که هر ابرقدرتی را از پا در می‌آورد بر ما روا داشته شد. امروز ما سختی‌ها داریم، گرفتاری‌ها داریم، ولی یک پرونده افتخار آمیز از رشادت و ایستادگی در کارنامه شما ملت بزرگ ثبت شده. و هفتم، تبلیغات بی‌نظیر، اختابوس تبلیغ غربی علیه انقلاب اسلامی به کار گرفته شد. الان حدود 300 رسانه و شبکه علیه ایران کار میکنه و فضای مجازی را پر کرده اند از فتنه انگیزی بر ایران و تحریف حقایق. و نهم، نفوذهایی که انجام شد و ضربه هایی که از درون سیستم به ما زدند. و مهمتر از اینها، همه اینها، نهم، جنگ ادراکی، فکری، معرفتی، عاطفی، تلاش برای این که همه وقایع را دگرگون نشان بدهند، افکار نسل جوان ما تحت تأثیر قرار بدهند. خب این نه محور از هجوم 40 ساله دشمن به ماست. این ملت روی پای خود ایستاد. این معناشی نیست که ما ضعف نداریم. ما دچار انحراف شده ایم، دچار سستی شده ایم، ضعف مدیریت ها داشته ایم. در حوزه های معیشت مردم و مسائل مرتبط با اون ضعف های جدی داریم. اما این ملت می تواند بر پای خود بایستد، بدون اعتنا به دشمن، بدون تسلیم شدن به دشمنان ایران و اسلام، راه تکامل و ترمیم را طی بکنه. این توانایی ملت ایرانه. دشمنها هم بدانند این ملت همه این سختی ها را تحمل کرد، امروز هم خواهد ایستاد. مشکل معیشت، گرانی، بورس، اتومبیل، کذا و کذا و کذا، اینها وجود داره، اما این ملت اینها را حل میکنه و آرزوی سقوط ایران، تجزیه ایران و تنزل ایران از این جایگاه بزرگ تمدنی را بر دل شما خواهد گذاشت ان شاء الله. محور دوم، بازگشایی مدارس آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به شکل حضوری است. گرچه ما همچنان در کش و قوس کرونا و این پدیده جهانی هستیم، اما با توجه به کاهش نسبی آن و آشنایی با شیوه‌ها و با توجه به اینکه نظام علمی ما در این دو سال اندی لطمه جدی خورده، نظام فرهنگی ما، اخلاقی فرزندان ما با آسیب‌های مواجه شده، تصمیم آن است که آموزش‌ها به شکل حضوری در بیاد. من در اینجا باید واقعا از زحمات معلمان و مربیان و مدیرانمون در آموزش و پرورش و سایر نهادهای علمی در این دوره‌های گذشته و 2-3 سال تقدیر و تشکر بکنم. عزیزانمون با سختی‌های زیادی مواجه بودند و به همون اندازه یا بیش از اون مادران در خانه‌ها واقعاً برای حفظ این نظام تعلیم و تربیت زحمت کشیدند. از مادران و خانواده‌ها باید تشکر کرد، از دستگاه تعلیم و تربیت باید تشکر کرد و باید همراهی بکنیم که به نحو سنجیده با رعایت شیوه‌نامه‌ها، با رعایت شرایطی که در ماه مبارک رمضان هست، انشاءالله آموزشگاه ها گشوده بشه و فرزندان ما دچار بیش از این تأخر آموزشی و برخی از آسیب های فرهنگی نشوند. من تقاضا میکنم که همراهی و همدلی انجام بشه با رعایت همه ضوابط و دستوراتی که داده میشود. ما به سمت فعالیت در نظام آموزشی، در آموزش و پرورش و دانشگاه ها حرکت بکنیم و برای این عزیزان آرزوی توفیق داریم. محور سوم، ماه مبارک رمضان و تبلیغ و مسجد. همه ما روحانیون باید هر جا که میتوانیم به جهاد تبیین و تبلیغ معارف الهی بپردازیم. هیئت‌های امنا، امامان جماعت، مردم عزیز، جوانان پرشور و بسیجی و جهادی من تلاش کنید ماه مبارک رمضان با حفظ شیوه‌نامه‌ها مساجد را رونق ببخشید. ما آسیب دیدیم، امروز مواجه با یک جنگ ادراکی سنگینیم. پایه‌های عقائدی و اخلاقی نسل امروز ما در معرض هجوم است. پایگاه مسجد باید استوار بشه. منبر و محراب، برنامه‌های دقیق و درست فرهنگی و تبلیغی و معرفتی باید افزایش پیدا بکنه. امسال باید شاهد یک موج جدید، یک گسترش خوب و آمادگی بیشتر برای احیاء مساجد و فعالیت‌های تبلیغی و دینی و اخلاقی و فرهنگی باشیم. بسیاری از این سختی‌ها و مشکلات فرهنگی را باید با ماه رمضان نورانی و فعال جبران بکنیم ان شاء الله. محور چهارم در عرصه بین الملل یک تلاش پیوسته‌ای در تمام منطقه وجود داره تا محور مقاومت را تضعیف بکنند. ما از دوستانمون در عراق و جریان‌های گوناگون شیعه و سنی در عراق می‌خواهیم هم بستگی داشته باشید، هوشیاری کامل داشته باشید. بیگانگان و دشمنان عراق و ایران و امت اسلام میخوان همبستگی شما را بشکنند، شما را متفرق کنند. هوشیار باشید، بیدار باشید. ایران هم در خدمت ملت عراق و کشور عزیز عراق هست، در لبنان به همین شکل، در مناطق دیگه به همین صورت. ما اینجا باید تشکر بکنیم از دوستان عزیزمان و ملت بزرگ یمن که در برابر یک حجمه 8-9 ساله ایستادن. حالا یه حرفایی زدن در عقب نشینی سعودی ها، امیدواریم راست بگن، بفهمن که نباید به یک کشور آزاد و مستقل هجوم ظالمانه برد. و امیدواریم که این حرکت عادی سازی روابط با اسرائیل که توسط مزدوران و مغرضان و غافلان شروع شده متوقف بشه. امت اسلام این عادی سازی را نمیپذیرد. یا شما برگردید یا امت اسلام شما را به راه حق برخواهد گردون. و اما آخرین محور و محور پنجم، اتفاق شبانه و رذیلانه و مفتضحانه ای در تعرض به ساحت مقدس امام راه رضوان الله تعالی علیه در قم رخ داد. این زنجیره دسیسه هایی است که سلطنت طلب ها، بزدل ها، منافقان برای خدش وارد کردن به صفوف یک پارچه ملت ایران دنبال میکنن اینجا و اونجا. کار مفتضحانه ای بود، کار رذیلانه ای بود، کار پستی بود. عواطف مردم عزیز قم را برانگیخت و قطعا مسئولان امنیتی و سیاسی مسئله را دنبال خواهند کرد و ریشه های قضیه را در خواهند آورد. این دقت های لازم باید در همه کشور باشه که ما هم بهانه به دشمن ندیم، هم جلوی این حرمت شکنی ها و تعرضات به مقدسات رو بگیریم. قوم قهرمان ما با یک مقاله ننگین در اون زمان قیام کرد و انقلاب رو به وجود آورد. امروز هم این جوانهای بزرگ ما، این مردم عزیز و شریف ما، این جامعه علمی و فرهنگی و حوزوی و دانشگاهی ما در برابر این تعرض ساکت نخواهند نشست. امروز هم بعد از نماز جمعه اجتماع و راهپیمایی وجود داره، بعد از ظهر و شب هم همینطور. گرچه این حرکت رذیلانه و خفاشانه و پست بود، اما غیرت ایمانی و انقلابی ملت ایران به جوش هست. شما بدانید با آتش سوزی رذیلانه شما چیزی تغییر نمی کند، بلکه آتش عشق به امام در دلهای ملت ما افروخته تر خواهد شد و حسرت جدایی این ملت از اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی بر دل‌های شما خواهد ماند و همه ما در دفاع از اسلام و امام متحد و یک پارچه هستیم و امروز همین اتحادمون را به شما نشان خواهیم داد. دل‌های این مردم آزرده است و همه این حرکت زشت را و دسیسه‌های پشت آن را با همه وجود محکوم میکنم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خدایا دلهای ما را به انوار شعبان و رمضان روشن بفرما، ما را بر انجام عبادات و تکالیفمان در ماه مبارک رمضان موفق بدار. نقشه های دشمنان را نقش بر آب بفرما. به مسلمانان و امت اسلام و ملت ایران عزت و عظمت روزافزون کرامت بفرما. به مسئولان ما توفیق خدمت خالصانه و حل مشکلات مردم عنایت بفرما. گرفتاری مردم و محرومان را برطرف بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر پیشوای اون حضرت ولی از ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله.